درود بر شما شنوندگان گرامی، خسرو فقرور هستم. برنامه من گزارشی گمان شکن. درود میفرستم به شنوندگان گرامی رادیو صدای ایران و همچنین شنوندگان رادیو نامک که این برنامه رو همیشه بعد پخش میکنن. از به شما عزیزانم درود میگم. امروز 10 آبان ماه سال 2576 شاهنشاهی ایرانیه و برنامه‌ای که امروز برای شما عزیزان انجام میدم در راستای نکته مهمی است که امروز هم در برنامه فیسبوک زنده خودم به اون اشاره کردم و فکر میکنم که اهمیت زیادی داشته باشه و گفتنش مهم باشه، و اون در راستای اینه که پیشنهادی رو دارم درباره آمدن سالروز نبرد قادسیه و این پیشنهاد رو به صورت کاملا جدی مطرح میکنم و فکر میکنم که باید روش خیلی توجه بشه و اون یک جنبش جدیدی است، جنبشی که باید سالها پیش در اپوزیسیون ایران انجام میشد. ما باید یاد بگیریم از کوشش‌های ملت‌های دیگر و دیگران و پیروزی‌های اونها و بتونیم از اونها یک درس یاد بگیریم که کار خودمون رو بتونیم جلو ببریم. و متاسفانه در این راستا بندازه کافی شاید کوشا نبودیم یا آگاه نبودیم از این جریان، و من امیدوارم که این مسئله مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم در راستای نبرد قادسیه و آمدن سالروزشه و این پیشنهاد رو کاملا جدی دارم بیان میکنم و اسمون رو هم میخوایم بذاریم جنبش قادسیه، و هدف این جنبش اینه که همونطور که پارلمان‌های بعضی کشورهای اروپایی بعد از سالها کوشش ارمنی‌ها که سالها روی این مسئله تاکید کردن، چند سال پیش موفق شدن که پارلمان فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی رسماً قتل عام ارامنه در سال 1915 توسط خلافت اسلامی عثمانی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسن، و این یک قدم بزرگی بود برای مردم ارمنستان برای دفاع از حقوق ملیشون، و این قدم بسیار مهم و سیاسی بود که این جنایت که 1.5 میلیون ارمنی به قتل رسیده بودن 1915 رو، که البته این یه مدتی طول کشید این قتل عام، رسما به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شد در تاریخ. همین کار رو هم یهودیان موفق شدن انجام بدن در راستای کشتاری که آدولف هیتلر از اونها کرده بود در هنگامه جنگ جهانی دوم و این مسائل. از 1933 شروع کرد این کار رو تا پایان جنگ جهانی دوم، اون هم به عنوان جنایت علیه بشریت در بسیاری از کشورها رسما ثبت شده، و حتی در برخی از کشورها کار به جای رسیده مثل اتریش و آلمان، اگر کسی بیاد این جنایت علیه بشریت در راستای کشتار یهودیان رو نفی بکنه پیگرد قانونی داره. و اهمیت این موضوع داشتم با دوستی قبل از آغاز برنامه صحبت میکردم، امیدوارم ایشون هم گوش کنن به صحبت من. اهمیت کاری که الان میکنم اینه که دارم پیشنهاد میکنم اینه که اگه امروز یه نفر بیاد از طرفداران هیتلر کشتار علیه یهودیان رو در آلمان و اتریش نفی بکنه و انکار بکنه، حکم دادگاهی داره. یعنی شما دیگه با این آدم بحث نداری، میری شکایت میکنی دادگاه و طرف زندانی میشه حتی. و ثبت کردن این مسائل چه از طرف ارامنه و چه از طرف یهودیان کار بسیار بسیار هوشمندانه بود. اگه این کار رو نمی کردن همیشه جریان مورد بحث قرار می گرفت و قباحتی چیز نداشت که مثلا کسی بده این کار کنه. اتفاقی که امروز ما در رابطه با قتل عام ایرانیان شاهدش هستیم که بعضی افراد اسلامگرا، اصلاح طلب، برنامه سازان بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا یا بعضی از تلویزیون‌های لس آنجلس این سرو جلالی تهرانی میان و قتل عام و کشتار مردم ایران رو نفی میکنن، و اون موقع ما مجبور با اینا بحث کنیم، در حالی که اگه ما از سالهای قبل این رو از ارمنی‌ها و یهودی‌ها یاد گرفته بودیم کار درست رو، و تونسته بودیم با حضور میلیونی ایرانیان امروز در اروپا و آمریکا موفق شده بودیم همون کاری که ارمنی‌ها که تعدادشون از ما کمتره، یهودی‌ها هم از لحاظ تعداد از ما کمتر هستن، ولی اونا کارشون رو درست انجام دادن. ما تعدادمون از اونا بیشتره، امکاناتمون هم از اونا بیشتره، ولی کار رو درست انجام ندادیم. پیشنهاد من اینه که 16 تا 19 نوامبر همیشه سالگرد جنگ قادسیه است و این نبرد قادسیه آغاز یک سری کشتارها و قتل‌عام‌هایی بوده که در پایانش میلیون‌ها ایرانی کشته شدند و این تا به امروز ادامه داره. ولی آنچه که در اون دوران انجام شد بر مبنای تمام تعریف‌ها یک جنایت علیه بشریت بوده. اسناد تاریخی و اندازه کافی موجوده و وقتی ما بیایم این اسناد تاریخی و فکت‌هایی را که داریم مقایسه کنیم با کشتار یهودیان توسط هیتلر و کشتار ارمنه توسط خلافت عثمانی، متوجه میشیم که این جنایتی که خلفای اسلامی در هنگام حمله به ایران انجام داده بودن تمام شرایط لازم رو برای ثبت شدن در پارلمان‌ها، دانشگاه‌ها و کلن چیزای بین‌المللی برای ثبت شدن به عنوان جنایت علیه بشریت رو داره. تنها مشکلی که بوده این که ایرانیان روی مسئله درست کار نکردن. پیشنهادی که من امروز برای اولین بار در برنامه زنده خودم در فیسبوک عنوان کردم و ثبت میشه در تاریخ که خوشبختانه پیشنهادم از من بوده، اینه که ما ایرانیان باید شروع بکنیم و این احتیاج نداره که هی ما انتظار داریم یه جای نفر رهبری کنه کاری و نمیدونم اینا. این داستان مقاومت متمرکز دورانش به پایان رسیده. ارمنی ها اینطوری کار نکردن، یهودی ها اینطوری کار نکردن. اینا اومدن و هر یهودی و هر ارمنی در هر کجایی که بود در راستای این مسئله شروع به تبلیغ کرد با امکانات خودش. بعد از مدتی مسائلی شکل گرفت و کار پیش رفت. داستان ما همینه. ما باید از همین امسال شروع کنیم، در هر کجای دنیا که هستیم به زبان همون کشوری که صحبت میکنیم، حالا میتونه کنگره، میتونیم کنگره را بندازیم، در دانشگاه سخنرانی بذاریم، خونه خودمون مهمونی بذاریم، 4 تا از دوستای اتریشی، آلمانی، فرانسوی، آمریکاییمون رو دعوت کنیم. مسئله هر کی در حد امکان خودش. و این مسئله رو به این صورت باید عنوان کنیم که آنچه که از 16 و تا 19 نوامبر سال 636 پیش از میلاد آغاز شد و چندین صده ادامه پیدا کرد، جنایت علیه بشریت بوده، نابودی چندین شهر و قتل عام‌هایی که همه در کتب تاریخی خود مسلمانان ثبت شده. شما تاریخ طبری رو اگه باز کنید و تاریخ‌های دیگر اسلامی این مسائل رو با افتخار ثبت کرده و این یک جنایت نه بر علیه فقط یک قوم خاص، بلکه جنایتی در حد جنایت در علیه بشریت بوده، همونطور که جنایات آدولف هیتلر و ضد یهودیان و کشتار ارامنه. فقط این دیگه نمیگن جنایت در رابطه با یهودیان یا ارامنه، لقب رسمی شده جنایت بر علیه بشریت. و این نکته خیلی مهمه که ما به این مسئله به این گونه اشاره کنیم، در راستاش تبلیغ کنیم، زیرا دیگه وقتی ما اومدیم این مسئله رو بعد روش سالها باید کار بشه، از الان باید شروع کنیم که شاید نسلهای دیگه به پیروز بشن. کاری که ارامنه از 1915 شروع کردن و بعد از چند دهه پیروز شدن. دلیل این اهمیت این مسئله اینه که تا زمانی که این مسئله فقط بین ما ایرانیان مطرح میشه، جریان بین المللی نیست. ولی وقتی با حضور ما میلیون‌ها ایرانی در اروپا و آمریکا این مسئله جهانی میشه، مسئله در اروپا کشوری که زندگی میکنید وارد نهادهای رسمی اون کشورها و احزاب سیاسی و دانشگاه میشه به عنوان جنوساید و به عنوان کرایم اگینست هیومانیتی ثبت میشه، جزوی از به اصطلاح انگلیسی پالیتیکال کورکتنس میشه. و این یک نکته بسیار مهمیه، چرا من روش تاکید میکنم. باید بعضی موقع دشمنانمون رو با اسلحه خودشون شکست بدیم، با اسلحه خودشون باید اونها رو شکست بدیم. وقتی ما میایم در خارج از کشور به اسلام حمله میکنیم یا از ناسیونالیسم ایرانی دفاع میکنیم، دشمنان ما به ما انگ میزنن و با سلاح پالیتیکال کورکتنس به جنگ ما میان. اگه ما بتونیم این کار رو با این صورت که گفتم انجام بدیم و جنایت ارتش تازیان و اسلام در نابودی و کشتار مردم ایران و شهرهای اون و خفقان و استبداد و کشتن و بردگرفتن میلیون‌ها ایرانی رو به عنوان جنوساید، با به عنوان crime against humanity، به عنوان جنایت علیه بشریت وارد محافل رسمی علمی و سیاسی بکنی، این مسئله خودش میره داخل مجموعه political correctness. دقت کردی؟ یعنی شما اون موقع میتونید با اسلحه خودشون اونها رو شکست بدید. و نکته مهم اینجاست که دیگه اون موقع اگر فلان بچه آخون در بی بی سی، فلان کمونیست در صدای آمریکا، فلان نایاکی مانند تریتا پارسی، فرزند آیت الله جلالی تهرانی، مهدی جلالی تهرانی و دیگران و دیگران اومدن این مسئله رو نفی کردن، دیگه اونطوری نیست که من بشینم هی دلیل بیارم جواب اونو بدم. نه دیگه لازم نیست. اون موقع وقتی این جریان رو به عنوان جنایت علیه بشریت در محافل رسمی سیاسی یا علمی در زبان ها انداخته باشیم، اون موقع میدونید کافیه چیکار کنید. اصلا بحث دیگه لازم نیست. تلفن رو برمیدارید به نماینده مجلستون در اون شهر یا کشور، به رئیس تلویزیون دولتی اون کشور که این آقا رو دعوت کرده، به فلان روزنامه یا فلان دانشگاه زنگ میزنی، میگی این مسئله جنایت علیه بشریت بوده و من فردا اگه وکیل بگیرم در دانشگاه، در تلویزیون تخته است، کاری که یهودیا و ارامنه امروز در فرانسه و آلمان میتونن انجام بدن. نکته رو گرفتید؟ باید کار رو به صورت سیاسی و جدی انجام داد. چیزی که من شاهدشم تو آلمان و اتریش، شما امروز تو آلمان اگه یک کلمه زده ببخشید به سود هیتلر صحبت کنی، درجا زندان و دادگاه، یه بحث با شما نمیشه. وسطی یه برنامه تلویزیونی اگه یه نفر جرأت کنه به دست هیتلر دفاع کنه، تو آدم کشی بود اتفاقا، ولی بیا دفاع کنه، اونجا دیگه باش بحث نمیکنن، درجا از برنامه بیرونش میکنن. چرا؟ چون مسئله کشتار یهودیان جزء ثبت شده در محافل علمی، ثبت شده جزء پولیتیکال کورکتنس. مسئله ارامنه هم الان در فرانسه و خیلی از کشورها به اینجا رسیده. بنابراین ما باید یه بار هم به جایی که کارهای هرز و بیهوده نمیخوام بگم، ولی یه بار جه جام از کار رو باید هدفمند و آگاهانه و درست انجام بدیم. 16 و 19 نوامبر داره میاد جنگ قادسیه و این رو به عنوان یک کمپین به رسمیت شناخته شدن جنایات تازیان در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت رو من الان اعلام میکنم، بنیانگذارشم، ولی برام مهم نیست اسمم باشه یا نه. و هدف باید این باشه که بتونیم یه روزی اینو در محافل دانشگاهی علمی سیاسی در اروپا و آمریکا به رسمیت بشناسونیم. و این یه قدم بزرگی برای یک، ما ناسیونالیستای ایرانیه، دو، برای اینکه ما به عنوان ایرانی اون موقع حق خواهیم داشت در رابطه با اسلام مسائلی با اون موقع تو دانشگاه و رسانه‌ها بیان کنیم که امروز نمیذارن ما اون رو بیان کنیم. یه یهودی خیلی راحت تر میتونه در واقع آلمان‌ها صحبت کنه امروز که شاید دیگران حق اون صحبت‌ها رو ندارن. یه ارمنی امروز میتونه در واقع شوونیسم و اولتراناسیونالیسم ترکا مسائلی رو در تلویزیون‌های آلمان و فرانسه بگه که دیگران نمیتونن بگن. اگه یه آلمانی همون حرفا رو درباره ترکا بزنه در جا قطعش میکنه، ولی یه ارمنی میتونه. امروز فضایی در اروپا و آمریکا به وجود اومده که شما درباره اسلام نمیتونی تو رسانه‌های رسمی صحبت کنی یا تو دانشگاه، ولی ما با مطرح کردن مسئله جنوساید و جنایت اینها بر علیه بشریت، هنگام نابودی و کشتار شهرها و میلیون‌ها مردم ایران، این مسئله رو باید با کاری که چند سال طول میکشه از الان باید شروع کنیم و این مسئله رو به همین عنوان مطرح کنیم. من به شما قول میدم اگه این کار رو جدی انجام بدیم ما پیروز خواهیم شد و جب الان به خصوص با عملیات تروریستی که الان مدت‌ها شاهدی با بدنامی جمهوری اسلامی، همه چی به سود ماست. چی کار باید بکنیم؟ خیلی ساده است. دنبال فلان رهبر سیاسی و سازمان و حزب سیاسی نریم. اینا 40 سال ما رو به قول انگلیسی ها دیس اپوینتد کردن و دل ما رو شکوندن. من فکر نمی کنم اینا بعد از 40 سال بتونن تغییر کنن. حزب کمونیست کارگری و مینا احدی در 29 اکتبر همین یک شنبه خانم رفته بود بالا منبر، داشت به جای حمایت از مردم ایران و کوروش و ناسیونالیسم ایرانی، داشت ناسیونالیستای ایرانی و پهلوی ها رو با آدولف هیتلر یکی میکرد و مقایسه میکرد. سخنرانی موجود است. این آدم و چپ ها دیگه درست شدنی نیستن. 40 سال هم وقت تلف کردیم روی اینا. امید نداشته باشید که فلان حزب و سازمانی که 40 سال نتونسته کار درستی بکنه الان تغییر میکنه. این اتلاف وقته. ولی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است. دنیا تغییر کرده. شاید قدیما میگفتن یه دست صدا نداره، ولی الان یه دست صدا داره. اتفاقا تغییر کرده دنیا. شما به عنوان یه ایرانی در هر شهر آمریکا و اروپا که هستی، یا استرالیا یا جای دیگه، راه‌های مختلفی در جلوی شما هست که وارد این جنبش بشی و کارتو انجام بدی. اولا هر سال این تکرار میشه، بنابراین میتونید اندوخته ها و سرمایه گذاری ها و پیشرفت هایی که سال گذشته داشتید و به سال بعدی منتقل کنید. دوما امکاناتی که بر خودتون میبینید با امکانات دیگری فرق میکنه، ولی احتیاجی دیگه به اجازه گرفتن از کسی ندارید. ساده ترین کار میدونید چیه؟ مگه این مسلمونا، این شیعیان نمیان سفره حسین ابن علی و نمیدونم یارو اسمش چیه، علی اصغر، علی اکبر بندازن خونشون؟ چیکار میکنن؟ میان یه خوراکی میپزن، سفره میندازن، 4 تا رفیق و فامیل و دوست رو دعوت میکنن، شروع میکنن تو سر خودشون زدن. نه، حالا ما این کار نمیخوایم بکنیم، ولی کار دیگه میتونید بکنید. یه کمترش اینه که درست در جریان 16 تا 19 نوامبر خونتون بدون رو درواسی با کسی یه خوراک گوارای ایرانی درست میکنید، 4 تا دوست آمریکایی، اروپایی، فرنگیتون هم دعوت میکنید و اونجا بعد از اینکه خوراک رو به حلقه شوریختی میگی مناسبت این یک مراسم عزاداری یا مراسم یاد بوده میلیون ها ایرانی کشته شده در این جنوساید. رو درواسی رو بذارید کنار. شیعیان مگه این کار رو نمی کنن؟ مگه مسلمانان این کار رو نمی کنن؟ مگه یهودیان این کار رو نمی کنن؟ مگه پوریم ندارن؟ پوریم افسانه ایشون؟ مگه نمیدونم این ندارن؟ چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ خونتون خوراک میپزی؟ 4 تا دوست اتریشی همکار هرچی از دعوت میکنی خونت؟ 4 تا مطلب ویدیو سندم کوتاه یه رو 20 دقیقه جلوشو میذاری، میگی این خوراکی که میخورید به یاد کشتگان، میلیون ها کشته ایرانی در اون زمان و این جنوساید. این کمترین کاریه که میتونید بکنید، کمترین امکانات هم براش لازمه. ولی خب کارهای دیگه هم میتونید بکنید که هر سال میتونه پیشرفت کنه. کسانی که میتونن کنگره بذارن، کنگره قادسیه، و این مسائل رو با استفاده از کتب تاریخی و اسناد استفاده کنن. من مثال زدم برای کسی که تاریخ بلد نیستن، کتاب دو قرن سکوت رو الان همه جا میتونید پیدا کنید، یا کتاب پس از 1400 سال رو من در وبلاگ خودم libertyforiran.org هم قرار دادم، و اگه برید وارد اون libertyforiran.org/فرابهر باید برید. اگه اونجا برید، من سمت چپ وبلاگ همون بالای قسمتی از در رابطه با کتاب و اینا دارم، کتاب اونجا آپلود کردم. شما میتونید برید همون کتاب قسمت در بیارید، به زبون تو خیلی کوتاه یه صفحه دو صفحه کپی کنید بذارید. میشه چی؟ میشه یه اعلامیه. این اعلامیه رو میری اگه دانشجو تو دانشگاه پخش میکنی، اگه میترسی پست میکنی. بابا یه چیزتون بگم، امروز در اروپا و آمریکا این امکان وجود داره، شما یه $100 $200 هم بیشتر خرجش نمیشه، میری پست. من اینو بهتون میگم واقعیت ها، میری مثلا 2000 تا نامه، کاری که اینا با آگهی میفرستن، شما عین همونو میتونی انجام بدی. شما میتونی اینو به صورت یه ورقه اعلامیه برای 10 تا حزب کشورت و 50 تا سازمان حقوق بشری بفرستی، بالاش بنویسی ما ایرانیان خواستار به رسمیت شناخته شدن جنایت علیه بشریت، جنوسایدی بوده که در این زمان انجام شده و این جنایت علیه بشریت بوده. اینا رو میذاری توی پکت پستی، برای 50 تا آدرس پست میکنی. کاری نداره این، بس زحمت 2 ساعت بیشتر نیست. امروز تو اینترنت و کتابا و اینا انقدر مطلب از شما، اینا رو از همون زبان برمیداری میذاری توی کاغذ یه صفحه میفرستی. اینطوری آغاز میشه. شما کنگره میذاری، آدم دعوت میکنی، سخنرانی میذاری. خب یه قدم دیگه، شما اگه دانشجو هستی در این زمینه انشا مینویسی، میری در این زمینه به پای رادیو تلویزیون های انگلیسی زبان، آلمانی زبان، فرانسه صحبت میکنی. شما در آمریکا میدونستید که در این رابطه میتونستید با کانگرسمن خودتون تماس بگیرید، و این مسئله رو کاملا با ادبیات زیبا بیان کنید. ببینید شاید این مسائلی که میگم براتون خنده‌دار باشه، باور نکنید، ولی شما فکر میکنید ارمنی‌ها و یهودیانی که در آمریکا و فرانسه و آلمان بودن چجوری شروع کردن؟ من در این راستا مطالعه کردم، اینا دقیقاً همینطوری شروع کردن، اینا دقیقاً همینطوری شروع کردن تا به جایی رسیدن که تونستن این مسئله رو ثبت کنن. منتظر نشید فلان رهبر، فلان سایت، فلان کارا، همینطوری شروع میکنید. شما میتونید برید یه خیابون، یه میز کوچیک میذاری، چهار تا ورقه به زبان مردم اون شهر میذاری رو میز و بابا برید نگاه کنید دیگران چی کار میکنن. من طرفدار فلسطینیا نیستم، ولی برید ببینید وقتی تظاهرات میکنن گاهی اوقات 5 تا بیشتر نیستن، 5 تا آدم میشونه. و نکته مهم که شما میتونید برید جلوی کلیسای مرکزی شهرتون، نمیدونم جلوی شهرداری شهرتون، جلوی مراکز اونجا، از پلیس هم اجازه میگیری یه روز دو قبل چیزی، 4 نفر وای میسی، یه پرچم ایران میذاری بالا سره، مینویسی به تاریخ فلان آغاز کشتار مردم ایران، ما خواهان به رسمیت شناخته شدن این جنوساید با عنوان جنایت علیه بشریت هستیم. بقیه هم همینطوری شروع کردن. از این فضای مجازی بیاید بیرون، بیاد کار بکنید. گفتم با امکانات مختلف کارهای مختلف. 16 تا 19 نوامبر داریم میاد. خب ممکنه بعضیا بگن 2-3 هفته دیگه است و وقت کم و اینا. کارو شروع کنید. کوچیک هم خواستید شروع کنید. کوچیک، آدم لقمه رو اول کوچیک میذاره دهنش دیگه، نه؟ وقتی کودک بودید اولین قدم، حتی باش قهرمان 200 متر جهانم یه روزی کارش رو با قدم‌های کودکانه شروع کرده. بعد تا 16 تا نوامبر سال بعد شما یه سال وقت دارید که از این قدم‌های کوچکتون یاد بگیرید، قدم‌های بزرگتری بردارید. شاید یه روزی من و امثال منو برای کنگره‌ای که شاید یه روزی راه انداختید دعوت کنید، میام اونجا سخنرانی می‌کنم براتون، یا دیگران رو. میتونید یه روزی فیلم بسازید در این باره، شاید یه روزی فیلمتون کارگردان قابلی باشید پخش بشه. میتونید آهنگ بسازید اگه آهنگساز هستید، میتونید نقاشی کنید اگه نقاش خوبی هستید در این راستا، میتونید تبلیغات کنید براش، میتونید سخنرانی بذارید تو یوتیوب و هر وقت کاری میکنید بنویسید خواسته ما به رسمیت شناخته شدن این جنوسایده. و این یه کاریه که نیاز به رهبری و مدیریت هم نداره، بلکه کاریست که از پایین به بالاست. بعد از یه مدتی، 1-2 سال، شما خواهید دید طبق سنت شتردزدی که در این سیاسیون هست همین کارها رو از شما خواهند دزدید، ولی اشکال نداره انجام میدن. من الان دارم این کار رو پیشنهاد میکنم، یه سال دیگه این کار گرفت، اسم منو حذف خواهند کرد، به اسم خودشون تازه منم فوشم خواهند داد. من تو این سیاست تجربه دارم، میدونم درباره چی دارم صحبت میکنم. یه زمانی من میومدم از پادشاه هم پدافند میکردم، مقایسه میکردم، برنامه‌ای میذاشتم، مقایسه فرهنگ ایران پیش از اسلام با فرهنگ روم و یونان. فلان بچه نادان صادراتی رفت سوئد، صحبت‌های منو کپی کرد، همزمان به من فوش میداد. این تجربه رو داشتم. حالا این بعدش، ولی خب همین آقایون هم همین حرفا رو کپی خواهند کرد، ولی مسئله ایرانه، بذار کپی کنن به خودم من فوش بدن. من به شما میگم اگه این کار را یواش یواش شروع کنیم، بعد از 1-2 سال کوچیک شروع میکنید، توقعهای بزرگ نداشته باشید، بلکه قدمهای کوچک بردارید، ولی تبلیغ کنید، کارتون رو با جدیت انجام بدید، مصمم باشید برای کاری که انجام میدید، به خودتون اطمینان داشته باشید، کارتون رو درست انجام بدید با هر امکاناتی که دارید. مهمونی گذاشتی خونه، اشکال نداره. ببینید کارهای مختلف، شیوه های مختلف، هر کی با هر توانی که داره. شما خواهید دید اگه این کار رو درست انجام بدین. ببینید سال 22 بهمن 57 اینا میخواستن برن پارسه تخت جمشید رو با دینامیت منفجر کنن، کوروش بزرگ پاسارگاد رو میخواستن نابود کنن، اسم کوروش ممنوع شده بود در ایران. همین چپیا، همین مصدقیا، همین مجاهدین خلق، من بچه بودم یادمه، همین مجاهدین خلق اسم کوروش رو با فوش خارمادر میوردن، همین آقایون جبهه ملی عاشق خمینی شده بودن، اصلا اسم کوروش رو میوردی بهت فوش میدادن. چپا رو نگم سنگین ترم چون هنوز هم فوش میدن. ببینید بعد یه سری افراد ناسیونالیست اومدن و اومدیم و از کوروش و تاریخ ایران پیش از اسلام دفاع کردیم. حالا خود همون چپای سابق انقلابیون سابق حتی کار به جای رسیده که همین اسلامگرایان میخوان روز کوروش رو بدزدن، یعنی روز جهانی کوروش، و خود کوروش چنین شخصیتی شد. دقت میکنید 30 سال طول کشید، 35 سال. این داستان انجام شدنیه. یه روزی اسم کوروش رو اصلا حق نداشتی بیاری. همین به اصطلاح آزادی خواهان همیشه طلبکار 57 سرتو میبریدن. حالا یه جوری شده طرف اومده حرفای خود ما رو به خودمون تعبیر میده. بنابراین این جریان رو هم میتونیم به پیروزی برسونیم. به شما قول میدم که این کار شدنیه. فقط باید پشت کار داشته باشید. 2-3 سال پشت سر این کار رو بگیرید. هر سال 16 تا 19 نوامبر این کار رو انجام میدید و خواستتون هم فقط یادآوری جنایات نیستا. خواستتون اینه که این روز به عنوان یک روز نمادی، این 3 روز 4 روز باشه، 4 روز 16 17 18 19 نوامبر نمادین به عنوان سالگردهای آغاز این کشتار میلیونی مردم ایران ازش یاد بشه. خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه و در این راستا باید این کار خواستمونم باید دقیقاً همین گونه باشه که من گفتم و نذارید دیگران بیان و این صحبت ها رو تغییر بدن. و من تجربه دارم دیگه، به جای اینکه بیان کاری بکنن میان تازه مثلا ایرادم میگیرن. اصلا به این آدمایی که ایراد میگیرن توجه نکنید، اینم تجربه منه. بعضی هستن به جای اینکه بیان زانو دست چی میگن آستین بالا بزنن، اینا ازم ایراد میگیرن. مثلا میخوای برنامه اجرا کنی، طرف تو زندگیش یه کار سیاسی نکرده، میاد میگه آقا چه فایده داره، مثلا به این آقای امیدوار میگه آقا چه فایده داره رادیو صدای ایرانو داری مدیریت میکنی. این آدم ها آیه یأس هم، ولی باید کار انجام داد. این آیه های یأس هم از خودتون دور کنید، کار انجام بدید. و این نکته ها خیلی مهمه که من برای شما بیان میکنم، برای اینکه باید یه کاری انجام بدید. نمیخواییم زندگیمون به هرز بره و نمیخواییم که این فسیل های 57 که 40 سال این اپوزیسیون رو بدنام کردن میرن تو چیز سکولار دموکراتشون میشینه خانم میناهدی به جای که بیاد بذات جمهوری اسلامی شروع کنه به پهلوی ها حمله کردن. آقا دیگه بس دیگه، اینا درست شدنی نیستن. من دارم به شما میگم نه اون نازیلا گلستانش درست شدنیه، نه اون میناهدی کمونیستش درست شدنیه، نه بهرام مشیریش درست شدنیه، نه ما هم اینا درست شدنی نیستن. آقا 40 سال وقت ما رو تلف کردن، وقت اون رو تلف کردن. اینا درست شدنی نیستن عزیزان من، درست شدنی نیستن. ما باید کارمون رو انجام بدیم و کارمون رو باید درست انجام بدیم. دوباره تکرار میکنم، کارمون رو باید با اعتماد به نفس انجام بدیم. اینا مسائلیه که برای من خیلی مهمه گفتنش و من فکر میکنم که میدونید هی ما منتظر فلان رهبر سیاسی و فلان سازمان سیاسی و فلان فسیل 57 شدیم و با فایده نداره. من نه ادعای رهبری دارم نه ادعای چیزی، من یه ایرونی هم مثل خودتون و این پیشنهاد رو انجام میدم و فکر میکنم پیشنهاد رو میکنم و این پیشنهاد میدونم درسته. اونایی که به حرفای من باور دارن چند سال از زندگیتون هر سال بیاد برای امسال، برای سال بعد کنگره بذارید، سخنرانی بذارید، این کارهای مهمونی بذارید، تظاهرات بذارید، مقاله بنویسید، آهنگ بسازید، نقاشی کنید، از این کارهایی که گفتم و این کار رو به جلو ببریم تا بتونیم اسمش چیه؟ یه کاری کرده باشیم تو زندگیمون، یه خدمتی باشه به میهنمون که فردا اگه فلان کس اومد گفت آقا من اسلام رو قبول ندارم، فلان کس مثل آقای جلالی تهرانی مرتیکه، اصلا اسمشو بده میارم چون اصلا این آشغال رو نمیشناسه، که یه آشغال صادراتی که سواد درستابی هم نداره، نه حرف زدن بلده، نه باور کنید من اصلا حیف شد اسمشو بردم. ببینید این کارا رو باید انجام بدیم تا همونطور که امروز دیگه خیلی هاشون جرئت نمی کنن به کوروش حمله کنن، یه روزی هم جرأت نکنن از اسلام در ایران دفاع کنن. و یکی از راه‌های درستش همینه که من به شما عزیزان میگم. بذارید من قسمتی چون میخوام یه ذرم یادآوری کنم مسائلو برای شما از کتاب پس از 1400 سال استادم زنده یاد شجاع‌الدین شفا یه سری مسائلی رو براتون بخونم. از تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 26 مطالبی رو در اینجا آورده که براتون میخونم. این از پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا جلد یکم صفحه 391 که خودش مأخذش قسمتیش از تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 26 ببخشید. میگه قادسیه شهرکی در جنوب عراق در میان نجف و کوفه که در حال حاضر چند صد نفر بیشتر جمعیت ندارد و اهمیت آن به خاطر جنگ سرنوشت‌سازی است که در سال 15 هجری در نزدیکی آن میان سپاهیان ایران و تازیان روی داد که همون میشه 636 پیش از میلاد 16 تا 19 نوامبر. این محل به خاطر آن توسط صدیق بن ابی وقاص برای رویارویی با نیروی ساسانی ایرانیان انتخاب شد که در نزدیکی از پل‌های رود فرات قرار داشت و از آنجا بادنشینان عرب می‌توانستند در روزهای صفارایی پیش از جنگ برای تهیه خاربار و چارپا به داخله خاک امیرنشینان عربی تابع ایران و به خود ایران شبیخون بزنند و پس از غنیمت‌گیری به مواضع خود بازگردند. این وضع در مدت چند ماه که توقف آنها پیش از جنگ نهایی به طول انجامید همچنان ادامه یافت و اینگونه خوراک سپاهیان عرب تامین می‌شد. میگه اگر اتفاق غیرمنتظره روز نمیداد ممکن بود مدت‌های دیگر نیز این وضع ادامه یابد، ولی در یکی از این غارتگری‌ها راهزنان عرب با گروه بزرگی از افراد خانواده‌های هیره برمی‌خورند که در مراسم زناشویی پسر آزاده فرماندار هیره با دختر یکی از بزرگان شهر به نام آزادمرد عروس را در خیابان‌های شهر به خانه شوهر می‌بردند و قارتگران با استفاده از غافلگیری نو عروس را با 30 نفر از بانوان سرشناس شهر به اسارت گرفتند. ببینید از همون اول کارشون تجاوز جنسی و دزدیدن زنان و دختران بوده، اینا از تاریخ یعقوبیه. و قارتگران با استفاده از غافلگیری نو عروس را با 30 نفر از بانوان سرشناس شهر به اسارت گرفتند و همه جهیزیه ایرانی است که عروس به خانه شوهر می برد با لباس‌های فاخر و جواهرات همراهانه او تصرف کردند. مردم ایره پس از این واقعه فریاد شکایت برداشتند و دولت مرکزی را تهدید کردند که اگر چاره غارتگران را نکند خود آنها نیز دست به شورش خواهند زد. در این روزگار، حالا بعد این قسمت رو دیگه نمیخونم، قسمت دیگه ای اینجا از تاریخ ابن خلدونه که میدونید ابن خلدون یه تاریخ داره و یه مقدمه. بعد یک قسمتی رو براتون میخونم، میگه ببینیم اصلا اینا برای چی اومده بودن. میگه ابن خلدون میگه پیش از آغاز زد و خوردهای مسلحانه در جنگ قادسیه به دستور صدیق بن ابی وقاص قاریان، یعنی کسایی که قرآن رو میخوندن، با صدای بلند سوره انفال یعنی غنیمت را برای جنگجویان تازی میخواندند که در آن وعده غنایم بسیار بدانان داده شده بود و شنیدن این آیات غنیمت شور و هیجان رزمندگان را به حد اعلی برانگیخت، به طوری که بعد از آن قرائت این سوره در آغاز هر جنگ تازه برای تازیان به صورت یک سنت جاری در اومد. ابن خلدون اینو گفته. بنابراین با راهزنی و تجاوز به زنان، تاریخ یعقوبی و ابن خلدون، میبینیم که این داستان ها چگونه است. این جریان بس از آغاز تا پایان جنایت و کشتار بوده. قسمت دیگه ای باز از تاریخ طبری جلد پنجم میگه در جلولا جنگ بعدی که اتفاق افتاد بعد از اینکه مدائن رو فتح کردن، بعد از قادسیه و فتح مدائن و اینها، جنگ جلولاست و در اینجا میگه در جلولا بر اثر پایداری بسیار سخت ایرانیان چندان از آنان کشته شدند که اجسادشان همه دشت را بپوشانید. از این رو بود که این جنگ جلولا یعنی پوشیده شده نام گرفت. تاریخ طبری. بعد در از اخبار توال صفحه 121 میگه شمار مردان و زنان و مخصوصا نوجوانان یعنی کودک دیگه که پس از جنگ جلولا و اسیری گرفته شدند و برای فروش به بازارهای برده فروشان مکه و مدینه فرستاده شدند چندان زیاد بود که خلیفه عمر در مدینه از دیدار صف بی پایان آنها نگران شد و گفت خداوندا از شر فرزندان جلولا به تو پناه میبرم، چون میگم اینا برده میشن، اینا بعد یه روزی صاحب بچه و نوه میشن و فلان و بهمان. بعد شجاعالدین شفا یاد میکنه که سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی خودش از 130,000 برده فقط از جنگ جلولا یاد میکنه. دوستان به اینا میگن جنوساید، جنایت علیه بشریت. شما فقط تو جنگ جلولات 130,000 تا برده گرفتی. یادتون باشه من چند ماه پیش در برنامه خودم در راستای جنگ نهاوند اومدم از تاریخ طبری خوندم که چیزی نزدیک میگفت در خود جنگ نزدیک 100,000 تا ایرانی کشتن، بعدش هم نزدیک 100,000 ایرانی از دره به پایین پرتاب شدن. به این میگن جنوساید. یعنی شما وقتی بیای فقط تو قادسیه و جلولا و نهاوند فقط اینا رو هم دیگه بشمری تعداد برده ها و کشته ها چیزی نزدیک 500,000 میشه. به این میگن جنایت علیه بشریت. قسمت دیگه رو براتون میخونم. میگه تیسفون به مدت چند روز پیاپی غارت شد و ساکنان آن یا کشته شدند یا به صورت برده به عربستان فرستاده شدند. بهای غنایم را مسعودی تاریخ نگار مسلمان نزدیک 1,000,000,000 درهم و پتروشفسکی از همین شوروی از تاریخداران معروف شوروی بود که این چپای ما که این چیزها رو انکار میکنن اربابش شوروی این تاریخدان پتروشفسکیه. در کتاب اسلام در ایران زیاده بر 900,000,000 درهم بر مبنای مدارک مورد استناد خود برآورده است. پژوهشگر دیگر روسی یاکوبوفسکی در همین زمینه می نویسد در آغاز امر اعراب فاتح بیش از همه در کشور ایران در این کشور مغلوب به چه چیز علاقه داشتند؟ پاسخ این پرسش را در سخنانی که تازیان سده دوم هجری از عمر نقل کردن می توان یافت. اینجا داره نقل قول میکنه، میگه مسلمانان آنها را تا زنده اند میخورند و وقتی که ما و آنها مردیم فرزندان آنها را خواهند خورد. یعنی چیزایی که دزدیده بودن. بنابراین دوستان عزیز اینها را ما باید به گونه یادآوری کنیم که نتونه کسی دیگه انکار بکنه. و این جنوسایده، اینا تعریفش جنوسایده، جنایت علیه بشریته. و این خیلی مهمه که الان جمهوری اسلامی که در ایران حکومت میکنه و اینا میان از اسلام نام محمدی و دموکراتیک میگن در رابطه با ایران، ما باید 40 سال پیش این کار شروع میکردیم در اپوزیسیون، ولی متاسفانه اپوزیسیون درستابی نداشتیم و هنوزم نداریم، برای همین باید خودمون این کار رو بکنیم. دوستان عزیز، همینان عزیز من، امروز زمان آن فرا رسیده که ما بیایم و رو دروسی رو بذاریم کنار. یه قسمتی رو میخوام براتون بخونم و بعد به پایان برنامه. روز خیلی خسته هستم. قبلش هم در فیسبوک برنامه زنده انجام دادم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. براتون از دو قرن سکوت عبدالحسین زرقی‌کوب میخوام یه قسمتی رو بخونم اگه اجازه بدید که یاد بگیریم مسائل رو. و اینا رو شما میتونید به آلمانی، انگلیسی، فرانسه اینا رو برگردان کنید و اینا رو به زبان بنویسی. اون موقع رو این میتونیم ما بیان بگیم که اینها بهش میگن چی؟ جنایت علیه بشریت. من یه صفحه از اینو میخوام باز کنم. این دو قرن سکوت میدونی که سانسور شده، یعنی تغییرش دادن. میخوام یه قسمتی رو براتون بیارم که تغییر نکرده باشه اگه اجازه بدید. یه لحظه این رو دارم آماده میکنم. کتاب رو ورق بزنم تا اون قسمت بیاد. یه لحظه اجازه بدید من خواهش می‌کنم. بعد من همیشه اصلا برنامه‌ام از گزارشی گمان شکن و اتفاقا در همین دو رمز و کود از این یاد میشه، میگه در کتاب پهلوی شکن گمانی گویچار، همون اسم برنامه من هم گزارشی گمان شکنه، این یعنی گزارشی گمان شکن که ظاهرا اندکی بعد از تاریخ حمله تازیان و این مسائل بوده، سخنانی هست که نشان میداد موبدان در این کار تا چه حد به حقیقت و تردد بودن. چی؟ که این مسلمان ها میومدن کارهای زشتشون رو به خدا ارتباط میدادن، که این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بتوان نسبت داد برای خاطر آنها هیچ تصور پذیر نبود. ببینید چرا؟ چون وقتی مسلمان ها حمله کردن تمام این کارهای زشتشون رو به خدا، به اللهشون، به خدایی که اینو میگفتن. و این خیلی نکته جالبی، یکی از دلایلی که من همیشه از برنامه و گزارشی گمان شکن. ببینید اینجا فقط به خدا ربط نداره، حکومتی که کارهای زشت خودشو میاد دفاع میکنه، خدایی که میاد کارهای زشت پیروانشو تو کتاب آسمانیش مثلا چیز میکنه، اینها نیاکان ما اینا رو نمیتونستن قبول کنن. بذار یه قسمت دیگه هم براتون بخونم. میگه نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند، در روشنی همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد ادامه داشت. این صحبتی که من گفتم دقیقا همین نکته خیلی مهمه. بذارید قسمت دیگه براتون بخونم. میگه هر روزی به بهانه‌ای در جای قیام و شورش سخت میکردن، میکوشیدن عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنها نه فقط تازی مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه خود مردم ایران بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی تازیان درآمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. ببینید دوستان، قسمت دیگه یا اینجا میخونم از خود کتاب چیز در 1400 سال یاد کرده از تاریخ طبری جلد پنجم، ببخشید از فارسنامه، ببخشید عذر میخوام، از کتاب فارسنامه و همچنین از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، اینا رو از اینجا نقل کرده، از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و فارسنامه براتون میارم. اینجا میگه تازیان اسیران جنگی را میکشتند و زنان و فرزندانشان را به بندگی می‌بردن. عذر می‌خوام. یه لحظه ببخشید، من سفر اشتباه گرفته بودم. عذر می‌خوام ازتون، نمی‌خوام به اشتباه بگم. یه لحظه، چون از روی کتاب داشتم می‌خوندم، صفحه‌ام چسبیده بود، اشتباه شد. آقای ریشارد فرای در کتاب عصر زرین فرهنگی ایران نقل می‌کنه. اون قسمت بعدی رو بعدم براتون میخونم، قسمت تاریخ طبرستان. بذارم تاریخ طبرستان رو بخونم بعدی، ببخشید. در تاریخ طبرستان اومده میگه یزید ابن مهلب در حمله به گرگان سوگند خود که چندان بکشد از مردم آن دیار که با خون آنان آسیا بگرداند و آرد لازم برای یک وعده غذای خود را با آن نرم کند، در چون بدانجا در آمد خون همگان مباح گردانید، اما چنان که خون بریختن آسیا نمیگردید زیرا که خون لخته میشد، پس آب گرم به خون ریختن تا برفت و نان چنان که مقرر شده و پخته شد. این از تاریخ طبرستان و فارسنامه بود. ببخشید اینجا اشتباهی از من در اومده بود، عذر میخوام. بعد در تاریخ طبری جلد پنجم اومده برای فتح طبرستان در زمان خلافت عثمان جنگ سختی به دست سردار و سعید ابن آس صورت گرفت که ناکام ماند و جمله سرکردگان این سردار حسن و حسین فرزندان علی بودند. در تاریخ طبری جلد نهم در سومی شورش مردم گرگان در زمان سلیمان ابن عبدالملک خلیفه اموی سردار عرب که با 120 هزار سپاه به سرکوب مردم آن دیار آمده بود 40 هزار تن از مردم شهر گرگان را به قتل رسانید. دوستان عزیز، اینها رو از اون قسمت بود، اون یکی صفحه هم چسبیده، عذر میخوام، از ریچارد فرای براتون اینو میخواستم بخونم، عصر زرین فرهنگ ایران صفحه 112 میگه تازیان اسیران جنگی را میکشتند، زنان و فرزندانشان را به بندگی میبردند، به طوری که بازارهای برده فروشان کوفه و بصره از حاصل غنایم قتیبه لبریز شده بود و در سراسر دوران خلافت اموی این وضع ادامه داشت. دوستان عزیز قسمت دیگه اینم میخونم تا وقتی که میخوایم مسئله بگیم بدانیم این یک جنوساید و جنایت علیه بشریت بوده. تاریخ طبری دوباره میگه چون اسیران را بیاوردن قتیبه بگفت تا تخت وی را بیرون آوردند و میان کسان جای گرفت و بگفت تا 1000 کس از اسیران را پیش روی او بکشند و 1000 کس را طرف راست وی و 1000 کس را طرف چپ وی و 1000 کس را پشت سر وی. بعد میگه نقل میکنه میگه در آن روز شمشیر سران قوم را گرفتند تا با آن گردن بزنند. شمشیر سران قوم را گرفتند تا با آن گردن بزنند، ولی بعضی شمشیرها بود که نمیبرید و زخم نمیزد. از آن روز شمشیر مرا گرفتند و به هر چه زدن به اذن الله جدا کرد. و بعد میگه چی ببخشید و بعضی کسان از خاندان قتیبه بر من حسد آوردند و به کسی که با شمشیر میزد اشاره شد که آن را کج کن. کمی آن را کج کرد که به دندان مقتول خود آن را شکافت. یعنی میگه آقا اینا شمشیر میگرفتن، شمشیرها بعضی موقع کار نمیکرد و شمشیر فلانی اینا گرفتن، بعد تازه حسادت هم میکردن که فلانی شمشیرش خوب کار میکنه. بعد میگه صفحه 3 جلد 9 طبری قتیبه از خوارزم 100,000 اسیر آورد که همه رو به بازارهای برده فروشان فرستاد. من خودم در برنامه‌ام از جلد 5 تاریخ طبری قسمتی رو براتون خونده بودم و اینم در اینجا اومده. من خیلی سریع چون دیدم وقت برنامه داره پایان میرسه ببخشید، یه ذره سریع خوندم، از یک کتابم داشتم میخوندم، اشتباهی هم پیش اومده بود، عذر میخوام، چون خواستم سریع بخونم. بعضی موقع یه کاری رو می‌خوای سریع انجام بدی اشتباه هم میشه. ببینید اینا تو تاریخ طبری است، یعقوبی ذکر کرده. برید همین کتاب دو قرن سکوت رو پس از 1400 سال باز کنید، برید خودتون تاریخ طبری جلد 4 جلد 5 جلد 9 پر از این مسائل. تاریخ طبرستان درباره کشتار مردم طبرستان، درباره حمله قتیبه به خوارزم تو طبری هست، همه اینا اونجاست. وقتی اینا رو جمع بندی می‌کنی یه چیز نزدیک 1-2 میلیون حداقل اینا حداقل کشتن، 10 میلیون 5 میلیون برده گرفتن. آقا اینا رو بخونید. به اینها طبق تمام آمار بخشی تعاریف جهانی میگن جنایت علیه بشریت و این حمله اسلام به ایران بوده. ما ایرانی ها باید این رو ثبت میکردیم در دانشگاه، ثبت باید یه کاری میکردیم که جزء تقویم جهانی میشد، همونطور که کشتار ارامنه و کشتار یهودیان. برای همین 16-19 نوامبر انتظار دارم که قدمهای کوچک رو آغاز کنید، خبرش رو من برسونید و این کار رو بتونیم هر سال بیشتر و بیشتر ادامه بدیم. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. برنامه من گزارشی گمانچکن خسرو فقبهر هستم و امیدوارم از وبلاگ من www.libertyforiran.org/فقبهر، یوتیوب هم از youtube.com/فقبهر، فیسبوک هم هم آیدی فقبهر داره و هم خسرو فقبهر، دو تا سایت دارم و و و حمایت کنید، دیدار کنید. و خوشحالم که امروز با من بودید و این کار رو امیدوارم ببینم خبرهای خوبی به من برسونید. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. پاینده ایران بدون.